خانم حسنی بفرمایید که اولین بخش ما کجا هست و کدوم قسمت تاریخ و چه قرنی و روزی و سالی؟
آقای هاشمی، امروز بیشتر رویدادهامون مربوط به گذشته‌های دور ایران عزیزمون و دنیا هستش. همونطور که آقای رشیدی در ابتدای برنامه گفتن، امروز یک شنبه 23 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی، 21 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 14 سپتامبر 2025 میلادی. اولین رویداد برای علاقمندان به تاریخ ضرب سکه تو کشورمون هستش. 1537 سال پیش چنین روزی، سال 488 میلادی، ضرب سکه داریک در ایران. این سکه یکی از شناخته شده ترین و نمادین ترین واحدهای پول تو تاریخ ایران باستان به شمار میره. برای اولین بار توی دوره هخامنشی ضرب شده، جنسش از طلا بوده و وزن استانداردش حدود 8.4 گرم بوده که یه طرحی ساده و در عین حال هنری داشته. این سکه نقش مهمی تو تحکیم اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران داشته و ضرب این سکه نشون دهنده پیشرفت فنی تو زمینه سلسکاری و استانداردسازی پول تو ایران باستان بوده.
یعنی با یه حساب سرانگشتی آقای رشیدی، خانم حسنی، یه چیزی نزدیک 560 میلیون تومان. بعد حالا این عدد امروزش هیچی، این وزن رو چطور با خودشون حمل میکردن؟
هر ده دوازده تا حدود 1 کیلو میشده و عجیب بود.
درست افهم حسنی؟
بله.
بعد به خاطر همین حالا شاید خیلی ها فکر کنن که چقدر جالب بوده مبادلاتی که با طلا انجام میشده اون زمان.
بله.
و به هر حال به مرور به خاطر همین وزنش بود که بعدن رفتن سراغ سکه‌های کم وزن‌تر، رفتن سراغ تبدیل‌ها، رفتن سراغ ایجاد برات‌هایی که بعدن شد کاغذ و بعد شد اسکناس امروزی و که الان دیگه هیچ کدوم از اینا هم نیستش دیگه.
و بعد اینکه کاش می‌دونستیم با هر کدوم از این سکه‌ها چه چیزهایی میشد خرید در اون زمان.
الانش هم با این هش خیلی میشه خرید. حالا اون زمان البته چیزی هم نبوده که بخوان بخرن، یعنی غیر از زمینی و وسایل کشاورزی محدود و نمیدونم واقعا چیزی بوده اصلا بخوان. اصلا به چه دردشون میخوان دیگه؟ چه دارید الان خانم حسنی؟ ببخشید موند از سکانس قبلی، موند این مونده بود، بخواستم اینو بگم که اون زمان زیاد به دردشون نمیخورد، کاش به ما منتقل میکردن، این زمان بیشتر به کاف
میاد.
بیشتر به درد میخوره. بله. ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا بریم سراغ دوستداران تاریخ و یه واقعه تاریخی. 1364 سال پیش چنین روزی، سال 661 میلادی، شورش هراس بر ضد اعراب. مردم هراس که از مالیات‌های سنگین و رفتار حاکمانش خسته شده بودن، تصمیم گرفتن که شورش کنن و مدتی هم کنترل این شهر رو به دست گرفتن و احساس کردن که دوباره اختیار زندگی خودشون رو دارن. اما خبر شورش به اومویان رسید و اونها یه لشکری رو فرستادن تا شهر رو پس بگیره و تو پاییز همون سال نیروهای اوموی وارد هراس شدند و شورش رو سرکوب کردن و خیلی از کسایی که توی مقاومت شرکت کرده بودند رو کشتن و یا تبعیدشون کردن.
متشکرم. بعدی؟
های حسینی، ارتباطتون با درس جغرافی چجوری بوده؟
من که خیلی دوست داشتم.
خب خداشون، من
غیر از شیمی بقیه درس ها رو دوست داشتم، یعنی با فیزیک ارتباطم خیلی عالی بود، خیلی دوست داشتم، میفهمیدم. آقای رشیدی شما خودم؟
من برعکس، شیمی رو دوست داشتم. آره، و با فیزیک خیلی، اما خب بیشتر از درس ها معلمانشون رو دوست داشتم، خیلی زحمت میکشیدن. و
همون وقتم یا الان؟
و از همون وقت
الان خاطره شده دوست
داری؟ نه از همون وقت تو الان هم ارتباطمون برقرار.
چقدر خوبه. خب شما خودتون جغرافی رو دوست داشتید؟
بله، من جغرافی رو خیلی دوست داشتم. عرض کردم به خواهی پیش که منم با فیزیک خیلی رابطه خوبی نداشتم متاسفانه. این رویداد مربوط به علم جغرافیه. 256 سال پیش چنین روزی، تولد پدر جغرافیای نوین، الکساندر فومبولت، جغرافیدان معروف آلمانی و پدر جغرافیای نوین، تو این روز تو برلین آلمان و توی یه خانواده از اشراف و زمینداران آلمانی به دنیا آمدن. ایشون یه دانشجوی دویای نام و پر جنب و جوش بودن. جغرافیای نوین نظم و انضباطی فراگیره که تو درجه اول به دنبال درک زمین و همه پیچیدگی های انسان و طبیعته و تنها منحصر به چیزها و جای اونها نیستش، بلکه در مورد این که چجوری تغییر کرده و خواهند کرد هم هست.
عملا توی ما رشته هایی که با هم ترکیب میشن، مثلا علم مضاف رو تشکیل میدن توی یا بحث های میان رشته ای رو تشکیل میدن. میدونیم که توی خیلی از رشته ها مثل فلسفه، این فلسفه کاربرد در علوم مختلف هم داره، مثلا میاد میشه فلسفه فیزیک، فلسفه تاریخ، مثلا فلسفه علم داریم ما. تو جغرافیا هم همینطور، توی دوره مدرن جغرافیا نه تنها فقط یک علم زمین شناسی یا فضا شناسی یا کره شناسی یا هر آنچه که مربوط به ژئو باشه هستش، مربوط میشه به کمک به سایر علوم دیگر مثل سیاست، مثل حکمرانی، مثل مسائل نظامی. یعنی شما نمیتونید هیچ دانشگاه جنگ یا نظامی در دنیا رو ببینید که به جغرافیا توجه نداشته باشه یا متخصصین علم جغرافیا توش نباشن، یا هیچ علم حکمرانی یا سیاستی نیست که درش درباره جغرافیا صحبت نشده باشه و تأثیر و اهمیت جغرافیا رو سبک گرفته باشه و کم گرفته شده باشه. خیلی روزهای اخیر یعنی زیاد شنیدیم درباره این واژه، مثلا فلان کشور کشور ژئوپلیتیکی هست، این موقعیت موقعیت ژئو استراتژیکی هستش، این ژئویی که میاد یا ژئویی که میاد، حالا بسته به لفظ فرانسوی یا انگلیسی که هستش، باعث میشه که نشستن جغرافیا کنار علوم مختلف رو درک کنیم.
معلومه که به جغرافیا علاقه داشتید، یادتون هست معلم جغرافیاتون آقای
یاشون؟ معلم جغرافیا من به هیچ اغراقی بگم که شاید تک و توک معلم هام رو یادم نباشه، اکثر معلم هام رو یادم هست و یاد میکنم از جناب خاکی که توی دبیرستان هر 4 سال، البته من های سال اول من تغییر رشته دادم، جغرافیا رو در سال آخر گرفتم، مجبور شدم 4 درس جغرافیا رو با هم بگیرم در تابستان و در خرداد، بخاطر اینکه خودم برسونم به رشته انسانی. خانم حسنی دیگه چه دارید؟
حالا بریم سراغ ناپلئون، کسی که فکر میکنم کمتر کسی راجع بهش نشنیده باشه یا نخونده باشه،
یا شیفتگی بهش نداشته باشه،
بله
نداشته باشه، چه به صورت ذهنی و دلی، چه به صورت بیانی که به زبان بیاره.
بله، 213 ساله که چنین روزی سال 1812 میلادی تصرف مسکو توسط ناپلئون بناپارت. ناپلئون امپراتور فرانسه به روسیه حمله میکنه و سرعت پیشروی نیروهای فرانسه آغاز این حمله اونقدر زیاد و باور نکردنی بوده که ظرف 3 ماه مرزهای اون روزهای روسیه و لهستان رو سیل میکنه و در همچین روزی وارد مسکو میشه و فکر میکنه که با فتح مسکو تزار روسیه رو به زانو در میاره و سرزمین پهناور روسیه رو به قلمرو امپراتوری خودش اضافه میکنه. ولی فردای ورود ناپلئون به مسکو یه آتش سوزی رخ میده که سربازای روسی ضمن عقب نشینی شهر رو به آتش میکشن که حدود 3/4 شهر مسکو به طور کلی تومه حریق میشه. سپاه ناپلئون تو این شهر بدون آذوقه میمونه و باعث شکست ناپلئون میشه.
اینم یه درس دیگه که نتونست بگیره یه بنده خدایی چند صد و خورده ای سال بعد نتونست ازش درس بگیره و شکست سنگینی تو همین جبهه متحمل شد، باعث شد که جنگ جهانی کلن ورقش برگرده و عوض بشه. وقتی میگیم تاریخ بخونیم، یکی از فوایدش همین هست دیگه، آقا یه نفر این راه رو رفت، این سرما رو کشید، 800-900 هزار نفرش رو به کشتن داد، جنگم برگشت و با شکست برگشت دیگه. چرا شما تکرار میکنید؟ حالا این کار روسا هم البته کار جالبی هست، آتش زدن و سرزمین سوخته باقی گذاشتن هم و حال یه نکته خاصیه که
بعضی جواب کار میاد،
بعضی موقع به کار میاد، خیلی هم اجراش میکنن، این عادتشون هم امیدواریم که در پس سالها و صدها ترک کرده باشه دیگه، ازشون گذشته باشه. دیگه چه دارید برام خانم حسنی؟
بریم سراغ قاره دور آمریکا. 178 سال پیش چنین روزی سال 1847 میلادی تسخیر مکسیکو سیتی توسط ارتش آمریکا. به دلیل اختلافات مرزی و الحاق تگزاس به آمریکا، یه جنگی بین آمریکا و مکزیک تو سال قبلش آغاز شده بود که تو این روز ارتش آمریکا بعد از یه سری نبردهای شدید مکسیکو سیتی رو تصرف کرد و این اقدام نشون دهنده پایان مقاومت نظامی مکزیک در برابر آمریکا بود.
این ادعاهای اخیر ترامپ در مورد مکزیک رو شاید بشه به این حادثه تاریخی ربط داد که میگفت که مکزیک بخشی از امریکاست و باید برگرده. اون روزهای اولی که خیلی داغ بود و هنوز با مشکلات دوره دوم ریاست جمهوریش مواجه نشد،
ولی تو دوره اول خیلی میل به کشیدن مرز و دیوار و دیوار بلند و جدا کردن داشت. حالا این که کدومی که از این دو بخش به هم مرتبط هستن، چون خیلی زمانهای در زمانهای دور مکزیک همین همچین ادعایی رو نسبت به ایالت‌های نزدیک به خودش داشت که آقا این ایالت‌ها اصالتاً مکزیکی یا مکزیکی تبار هستند و هیچ قرابتی با اون ور نداره و باید برگرده. خبر آخرتون چه از خانم حسنی؟
بله، آخرین برگ تقویم تاریخ امروز ما مربوط به تاریخ یک کشوری هست که نزدیک ما تقریباً 43 سال پیش چنین روزی سال 1982 میلادی ترور رئیس جمهور منتخب لبنان. تو این روز بشیر جمیل 9 روز بعد از تحویل گرفتن مقام ریاست جمهوری لبنان قبل از ادای سوگند رسمیش به همراه 25 نفر از همراهانشون در مقر حزب فالانژ لبنان تو منطقه اشرفیه بیروت به وسیله انفجار بمب به قتل رسیدن.
عجب. لبنان هم در دهه 70 و 80 میلادی آبستن حوادث گوناگونی بود، انفجارها، ترورها، جنگهای داخلی و بعد هم تهاجم خارجی که انجام شد، لبنان رو تبدیل به خبر اول منطقه و حتی جهان کرده بود در دهه 80. یعنی روزی نبود که ما خبری از لبنان، حالا اغراق اگر نباشه ولی ماهی نبود که خبری از لبنان نشده باشه.
و اینکه سایه ترور همچنان بر سر لبنان هست و
چنان مستدام،
متاسفانه نمیدونم چرا این سرزمین روی آرامش نمیبینه. امیدوارم که موضوع مهم این روزها یعنی خلع سلاح حزب الله هم به خیر و خوشی بگذره از این باب که مقامات لبنانی و مردم لبنان این واقعیت رو فراموش نکنن که اگر سلاح حزب الله بر زمین گذاشته بشه احتمالاً سرنوشتشون مثل سوریه خواهد بود.
متشکرم خانم حسنی، ممنونم از شما، ممنونم از همراهیتون، بخشای مختلفی که با شما مرور کردیم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته
باشین.
خدا نگهدار.
صبح بخیر. خدا نگهدار.
صبحتون دلپذیر، روزتون بی‌نظیر. صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن. صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن. خورشید خانوم اومده در میزنه، کوچه به کوچه داره سر میزنه. دلاتونو تازه کنیم دوباره که زندگی قشنگی هاشو داره. صبحتون دلپذیر، روزتون بی نظیر. صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن. صبح اومد هموطن از خونه بیرون بزن.
صبح شما بخیر. 6:41. متشکرم که همراه ما هستید، متشکرم که برامون پیامک میفرستید و با 30,035 همراه هستید. از دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم، جناب افشار، جناب زاره و 9186301، همینطور دوست عزیزمون 9124513 هم سپاسگزاریم از پیامک هایی که برامون فرستادن. جناب رشید اگر موافق باشید، وقتی ابتدای روز هست یکی از مسائلی که دربارش جا داره صحبت بکنیم اینه که مثل همون دنده‌ای که شما فرمودید اول که آقا چطور از کدوم دنده بیدار شدید، از کدوم دنده پاشارید و صبح رو شروع کردیم. معمولا توی صبح صحبت از سلامتی کردن و چطور سلامت بودن یکی از صحبتایی که شرمنده زیاد داره. خود من همیشه اگر جایی درباره این موضوع صحبت بشه صبر میکنم، درنگی میکنم بشنوم ببینم چه دارن میگن، مثلا چه بخوریم چه نخوریم. امروز موافق باشید میخوایم درباره سالم بودن با تاکید بر جلوگیری از زوال عقل هم صحبت بشیم. مستقر خانم دکتر صبور نژاد، متخصص روانشناسی، مشاور محترم خانواده، استاد و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. صبحتون بخیر و نیکی.
متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم دکتر صبور نشد.
خانم دکتر، درباره سالم بودن یکی از ارکان سلامت قاعدتا سلامت عقل هستش. نمیتونیم درباره سلامت صحبت کنیم و بی تفاوت باشیم نسبت به کارکرد عقل یا کارکرد عقلی و سلامت عقلی. بفرمایید که چه مسائلی، چه موضوعاتی جلوگیری میکنه از زوال عقل؟ من یادم میاد دهه هایی که اینجوری اخبار اینترنتی در دسترس نبود یا علوم مختلف با یه جستجو در دسترس نبودن ولو شبه علم، میگفتن آقا مثلا برای اینکه دچار پیری ذهنی و عقلی نشید سودوکو حل کنید، جدول کلمات متقاطع حل کنید، مسائلی از این دست. هرچه جلوتر رفتیم دیدیم که خب به هر حال تغذیه هم نقش بسیار مهمی داره توی این موضوع، خواب هم نقش مهمی داره توی جلوگیری از زوال عقل یا سلامت عقل. شما بفرمایید به عنوان متخصص عقل و کارکرد دقیق عقلی رو در چه می‌بینید؟
خواهش میکنم. همینطور که فرمودین مسائل مختلفی در این زمینه نقش داره، تغذیه نقش مهمی داره، سلامت روان و یا سلامت عقل بستگی به فعالیت های بیشتر، یعنی هرچی که میگن فعالیت های مغزی بیشتر باشه، کتاب بیشتر مطالعه بشه و در واقع نورون ها تقویت میشن، بیشتر ساخته میشن و جلوگیری میشه از زوال عقل. بنابراین توصیه میشه کتاب مطالعه بشه، همین مسائلی مثل سودوکو اینا حل بشه، حتی همین اسفامیلی که خیلی ساده ممکنه آدم ها با نوشون بازی کنن میتونه رو تقویت حافظه تاثیر داشته باشه.
واقعا تاثیر داره پس کارهای این چنینی؟
بله، کارهای مغزی، هرچی میگم فعالیت های مغزی این چنین بیشتر باشه، نورون های بیشتری ساخته میشه و جلوگیری میشه از حالا زوال عقل. یعنی هرچی که عقل تعطیل بشه از مثلا چجیبیتی نمیدونم یا اپلیکیشن های مسیریابی اینا استفاده بشه، خب در واقع مغز هم تنبل تر میشه. من خودم برای خودم معمولا این تمرین رو میذارم که تا جایی که میتونم استفاده نکنم و از حافظه خودم برای پیدا کردن مسیر استفاده کنم، که به هر حال سنم که رو به پیری مثل ما میره باید خودمون تقویت کنیم این سیستم. یکی از عوامل خیلی مهمی که در حالا عمل کرده مغز نقش داره خوابه. معمولا آدم ها دست کم میگیرن خواب رو، در صورتی که خواب بسیار اهمیت داره و روی خلق روزشون، روی سلامت عقلشون تاثیر زیادی داره. یکی از تاثیرهایی که خواب روی مغز میذاره اینه که یه سیستمی در مغز وجود داره که در خواب فقط هماهنگ میشه و فعال میشه، به طوری که پروتئین هایی که سمی هستن و زائد عقل هستن در واقع در خواب از بدن دفع میشن و اگر خواب ناکافی فرد داشته باشه در واقع این سیستم کار نمیکنه و این پروتئین ها میمونن و حالا این پروتئین ها اگر که در مغز بمونن موجب آلزایمر میشه. بنابراین من توصیه میکنم به همه عزیزان از 7 تا 9 ساعت باید خواب مفید با کیفیت داشته باشن.
در 24 ساعت یا اینکه نه فقط در شب تا صبح؟
حالا توصیه میشه که اصلا خواب نیم روز اگرم باشه 20 دقیقه خیلی کوتاه، میگن یه نپ باشه، مثل یه چرت گربه بهش اصطلاحاً میگن، یعنی خیلی کوتاه باید باشه. خواب اصلی همون از ساعت 10 صبح 10 شب.
تأکید 6-7-8 ساعته، یعنی 6 که نه 7 تا 8 ساعته، که 7 تا 9 فرمودید مربوط شب هستش.
بله،
یعنی شب دیگه کمتر از این نباشه.
بعد دیگه زیر 6 ساعت خواب نباشه، یعنی
البته خواب با کیفیت که فکر میکنم بیشتر به ساعت اولیه شب مربوطه، یعنی توصیه میکنن که بین ساعت 10 شب تا 2 بامداد این 4 ساعتش لااقل اتفاق بیفته.
اینو نمیدونستم
که خیلی با کیفیت تره. و نکته که به ذهنم رسید خانم دکتر، از نظر آماری آیا زوال عقل به سن خاصی مربوط هست و اینکه احیانا ما شاهد کاهش سن در بیمارانی هستیم که دچار این موزل میشن یا نه؟
بله، متاسفانه حالا به خاطر فضای مجازی مقداریش و مسائل تغذیه‌ای، آلودگی هوا، این سن داره رو به کاهش. میگم هر کسی باید مراقب سلامتی خودش باشه. حالا مثلا آلودگی هوا شد ما خودمون نتونیم کاری انجام بدیم، ولی در مورد تغذیه فعالیت های مغزیمون میتونیم فعالیت هایی داشته باشیم. مثلا در مورد خواب یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینی که ساعت خوابمون دقیق باشه، منظم باشه. بعضا ما الان یکی از معضلاتی که تو خانواده ها داریم مثلا تا دیر وقت بیدارن، بعد با موبایل وارد رخت خواب میشن، اینا همه عواملیه که دچار مختل شدن خواب میشن. ما میگیم 1 ساعت حداقل قبل از خواب باید گوشی خاموش بشه، وایفای خونه قطع بشه یا مثلا به هر حال گوشی ها قطع بشه و افراد بدون موبایل وارد رخت خواب بشن.
خب دکتر از غروب آفتاب خواهیم دکتر ما در منزل این قانون گذاشتیم که
چقدر
استفاده از موبایل از با غروب آفتاب دیگه ممنوعه.
چقدر خوب.
و اگر که کاری باشه باید بذارن برای طول آفتاب روز بعد.
آفرین. و اجرا شده؟
بله بله.
آفرین.
خود بچه‌ها دیگه عادت کردن که این واقعا تو خوابشون اثر داره. یعنی شب‌هایی که احیانا من نباشم یا یه جوری به قول معروف این قانون شکسته بشه یا جایی باشیم قشنگ مشخصه که در ساعت خوابشون اثر میذاره. اما وقتی که نمیرن سراغ گوشی همراه دقیقا حوالی ساعت ده دیگه آماده خواب میشه.
نکته خوبی رو اشاره کردن جناب رشیدی. ما میخوام از زبان شما کمک بگیرم هر جا احتیاج به اصلاح هست یا تکمیل هست بفرمایید. ما میدونیم که یعنی شنیده این که از متخصصین مخصوصا توی کودکان نوجوانان دوران رشد در به ویژه خواب تکمیل میشه، یعنی خواب بسیار کمک میکنه به مسائل رشدی، شکوفایی عقلی، مغزی و هرچه این خواب کمتر باشه طبیعتاً در اون مسیر و گذار رشد و شکوفایی قرار نگرفته فرزندمون. بنا به دلایل مختلف شاید بعضی موقع ها خیلی ها پوز میدادن این موضوع رو که آقا ما تازه شبمون ساعت 12 شب شروع میشه و مثلا میبینیم حالا مخصوصا توی آخر هفته ها فارغ از این که چقدر باعث آزار همسایه ها میشه آقا این شب زنده داری ها تا صبح بیدار ماندن ها سر و صدا های بسیار شدید و عرض کردن فارغ از همسایه آزاری باعث میشه که فرزند هم شما نمیتونید فرزند رو راهی رخت خواب کنید ساعت 9 شب بعد شب زنده داری یا میهمانی یا مراسم یا دور هم نشینی و شب نشینی خانوادگی یا دوستانه داشته باشید با سر و صدای بسیار بالا و بعد اون وقت انتظار داشته باشید که فرزندتون هم در اون اصطلاحاً در اون فراخنای رشد قرار گرفته باشه. هر جا احتیاج به اصلاح هست خواهش میکنم بفرمایید یا تکمیل.
نه خواهش میکنم دقیقا درست فرمودی و نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودی. هورمون رشد در خواب ترشح میشه و خب این خواب کافی، ساعت خواب کافی و کیفیت خواب کافی نقشه بسیار مهمی داره. بنابراین یکی از کارهایی که ما امروز باید انجام بدیم تغییر سبک زندگیه. شاید یکی از دلیل‌های خلق پایین یا حتی تکانشوری‌های آدم‌ها در طول روز به خاطر همینه که خواب کافی ندارن و بعد موقع خوابیدن و بی موقع خوابیدن. شب هورمون ملاتونین ترشح میشه که برای خوابه و ما در قرآن اشاره داریم به خواب که ما خواب را برای آرامش شما آفریدیم. پس خواب برای آرامش همون پروردگاری که ما را آفریده توصیه کرده بهش. پس ما باید این سیستم رو نگه داریم و روز هم سروتونین ترشح میشه که یه نوروترانسمیتریه که از طریق مغز در واقع ترشح میشه. پس ما باید روز بیدار باشیم بعد از طول آفتاب نخوابیم تا این در واقع حالا بهش میگن انتقال دهنده عصبی به غلط بعضی ها اسمشو هورمون سروتونین میزه ولی در واقع انتقال دهنده عصبیه که ترشح میشه و اگر بیدار باشیم تجربه کردیم بیدار باشیم ورزش صبحگاهی داشته باشیم یه روز سرحالتر و با کیفیت تری رو خواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتتون.
زنده باشید. آقای دکتر، خانم دکتر صبورنژاد اشاره کردن به عدم استفاده از مسیریاب‌ها و بحث هوش مصنوعی رو هم مطرح کردن. به هر حال گریزی نیست، یعنی
مخصوصاً
در ترافیک تهران. اما من ضمن این که به صورت ذهنی مسیرها رو مرور میکنم فارغ از جاهایی که برای اولین بار میخوایم بریم و کلن بلد نیستیم،
آقا من مجبورم که دفاع کنم،
میبینم که به هر حال در حقیقت کدام مسیر ترافیک کمتری داره. یعنی در حقیقت ما به خاطر موزل ترافیکی که مجبوریم کنم،
یعنی ما از مسیر ذهنیمون استفاده میکنیم اما استفاده از اون مسیریاب ها وقتمون هم کم هستش و استفاده از اون مسیرها به خاطر این هست بفهمیم کدام قسمت ترافیکی بیشتر و کمتری داره. اینم بگم آقای رشیدی عزیز و سرکار خانم دکتر، ما یادمون هست نسل های گذشته حتی زمان جوانی نوجوانی ما یه دفتر تلفن مکتوب داشتیم که با مداد خودکار می نوشتیم ولی اون فقط برای این بود که اگر یه وقت ذهنیاری نکرد وگرنه همه آنچه که احتیاج داشتیم از تلفن ها، حالا ممکنه یه دو بگه نه آقا اون تعداد تلفنی که الان دفتر تلفن هست زیاد مثل اون زمان نبود، اون زمان کمتر بود، ولی همون 20 تا 30 تا 70 تا 80 تا شماره تلفن هم در ذهنمون بود و خیلی لازم نبود، یک جای یاری نمی‌کرد، یک وقت کسی بود که کمتر باش ارتباط داشتیم می‌رفتیم سراغ دفتر تلفن مکتوبی که یادش بخیر باید به ترتیب حروف الفا انگشت رو اون حرف رو با انگشت انتخاب می‌کردیم و دفتر باز می‌شد. اینم یه مرور خاطرات گذشته بود. آقای رشیدی متشکرم. خانم دکتر صبور نژاد بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. حتما این بحث رو توی هفته‌های آینده ادامه خواهیم داد.
سلامت
باشید. صحبتتون بخیر. متشکرم. خدا
نگهدار. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
صبح آمد برخیز برخیز بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها
شش و 54 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید، سپاسگزاریم که میشنوید به وقت گفتگو از رادیو گفتگو و برامون پیامک میفرستید. این فاصله ای که بین گفتگوهامون و طبیعتاً دست به گوشی شدن و مطلب فرستادن باعث میشه که اون مطالبی که شما به ما میفرستید ما همون لحظه نتونیم ازش استفاده کنیم، ولی حتما اگر به موقع برسه استفاده خواهیم کرد ازش و بهش خواهیم پرداخت. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی و همراه بشیم با میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر آبشناس، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌الملل. جناب آبشناس سلام، قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر دکتر هاشمی.
متشکرم، ممنونم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. میخواید درباره آنچه که حول محور بند حل اختلاف برجام بود، به ویژه مواد ذیل این بند 36 37 38 که مکانیزم ماشه نام گرفته، ازش علل اطلاق مکانیزم ماشه، چرا این رو میخوایم درباره اش صحبت بکنیم؟ حدود فکر میکنم یک روز پیش، دیروز، روز گذشته، سخنگوی سازمان ملل درباره این موضوع اظهاراتی رو بیان کردن که قرار هست شورا به این موضوع بپردازه و درباره اش تصمیم گیری کنه. میخوایم با حضرت عالی درباره این موضوع هم صحبت بشیم. بفرمایید که ورود شورا به این موضوع شکلی هست یا ماهوی؟ اگر بنا باشه بر اساس آنچه که در برجام آمده، برخلاف خیلی از صحبت‌هایی که دوستان و کارشناسان انجام میدن که ما حتما انتظار کمک چین و روسیه رو داریم در وتو کردن، در متن صریح حل اختلاف آمده که این موضوع به محض درخواست مجتمعاً یا فرادای افراد امضا کننده، حالا قبلا 5 به اضافه 1 بود، با خروج آمریکا کمتر شد، این موضوع فعال خواهد شد. حالا میخوایم این رو بپرسیم، با اظهارات جدید آیا شورا قراره به صورت شکلی رسیدگی کنه یا ماهوی؟
ببینین، خب به این نکته اولا باید توجه داشت که این بحث الان داره، یعنی ایران داره تلاش میکنه بحث رو یک بحث حقوقی بکنه که آیا اصلا سه کشور اروپایی حق این رو دارن که این تقاضا رو انجام بدن یا نه. بین این سال 2018 میلادی وقتی که ترامپ از همین توافق خارج شد، از برجام خارج شد، تقریبا یک ماه بعد به استناد بند 10 آمریکا ادعا کرد که من هنوز توی توافق هستم و میخوام بند ماشا رو اجرا کنم. ولی خب شورای امنیت جلسه گذاشت و گفتن که نه، شما حق ندارین و این بند ماشه رو اجرا نکردن. الان هم تقریبا یه همچین بحثی مطرح هست. خب کشورهای اروپایی به تعهدات خودشون عمل نکردن، ایران علیرغم اینکه اینها به تعهدات خودشون عمل نکردن، همه اقداماتی که انجام داده طبق برجام بوده، یعنی حتی کاهش تعهدات ایران و غنی‌سازی 60%، این هم به استناد برجام قانونی بوده، یعنی ایران کار تخلفی در برجام انجام نداده و اصولا کشورهای اروپایی طبق برجام میبایست اول کمیته حل اختلاف، یعنی تقاضای تشکیل کمیته حل اختلاف میکردن طبق همون برجام. باید یک ماه قبل از اینکه یه همچین نامه‌شون رو به شورای امنیت ارائه بدن، یک کمیته حل اختلاف تشکیل میشد که متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو برجام هست، اما این کمیته اصلا تشکیل نشد تا کمیته گزارش رو بده به شورای امنیت که آقا این ادعاها درست هست یا نه. این کمیته اصلا تشکیل نشد که بخواد گزارشی ارائه بده. کمیته هم باید وزارت خارجه کشور عضو برجام باشن. خب این مکانیزم ماشه اصولا فعال کردنش هم به این شکل غیر قانونی هست و تخلف از برجام هست. به این دلیل حالا میشه گفت که چندین مورد هست که ایران به استناد اونها این بحث رو یک بحث حقوقی کرده الان و باید تصمیم گرفته بشه که آیا این به اون سمت میریم یا به سمت اجرای بند ماشه در شورای امنیت، یعنی تصویب اجرای اون.